راویان شکرشکن اما این بار از مردانی سخن گفتند که بی پا و سر دویدند، همه دل بود و همه عشق، اما پرچم سرخ در اهتزاز است و روایت ها همچنان ناتمام.
خوشا از نی، خوشا از در
برونوای نی،
صدای قیصر را مشنوید، صدای نازنین و زیباشید.
خورشیدم و شهاب قبولم نمی کنم،
دل روشنی دارم ای عشق،
سیمرغم و
صدایم کن از هر کجا می توانی، بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازی.
مناظره اقتصادی عنوان برنامه بعدی است با موضوع بررسی اصلاح قانون تجارت. دعوت میکنم این برنامه را بشنوید.
مناظره اقتصادی، مردم، دولت، نقد و بررسی. مناظره
اقتصادی.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. شما شنونده برنامه مناظره اقتصادی هستید، برنامه‌ای که هر هفته تقدیمتون میشه با بررسی مهمترین موضوعات اقتصادی که در کشورمون در حال اتفاق افتادن هست. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز هم همراه ما بمانید. امروز می‌خوایم یکی از موضوعات مهم این روزهای اقتصاد کشور رو بررسی بکنیم، موضوع اصلاح قانون تجارت رو، که هم از جهت مواد قانونی و هم از جهت کارکردی و اهدافی که برای اون تعریف شده حرف و حدیث های بسیار زیادی رو به همراه داشته است. از اینکه ما رو همراهی میکنین ازتون تشکر میکنم. ابتداعا خدمتتون عرض میکنم که سامانه پیامکی ما 30,000-10,35 هستش که میتونید نقطه نظراتتون رو برای برنامه مناظره اقتصادی به این شماره پیامک بفرمایید. همینطور میتونید از طریق سامانه تلفنی 162 با روابط عمومی صدا و سیما تماس بگیرید و بفرمایید که در رابطه با برنامه مناظره اقتصادی رادیو گفتگو چه نکاتی مد نظرتون هست، چه موضوعاتی رو دوست داریم بهش بپردازیم و چگونه میتونیم بیشتر و بهتر به سوالات شما پاسخ بدیم. همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون گفتم، موضوع برنامه امروز ما بررسی قانون تجارت هست. قانونی که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی است و بیرون از مجلس شورای اسلامی هم کارشناسان، فعالین اقتصادی و حتی مسئولین اجرایی حوزه اقتصاد در رابطه با اون ساکت نبودند و اظهار نظرهای متفاوتی رو داشتند. بعضی معتقدند که این قانون هر چند با اشکالاتی که همراهش هست، اما میتونه نسبت به قانونی که دهه‌ها پیش تصویب شده روزآمدتر باشه و مشکلاتی رو رفع بکنه، و در مقابل برخی معتقد که قانون تجارت فعلی که مربوط به سالها پیش هست، با اینکه سابقه طولانی رو داره، اما میتونه با توجه به اینکه فعالین اقتصادی با اون هماهنگ شدن فعلا کارگشا باشه و تغییراتی که انجام میشه باید با دقت بیشتری همراه باشه. در استدیوی برنامه در خدمت سه عزیز هستم. هر سه از چهره‌های شناخته شده اقتصادی هستن و در حوزه دانشگاه و فعالیت‌های اقتصادی ید طولایی رو دارن. جناب آقای دکتر مسعود دانشمند، رئیس خانه اقتصاد ایران رو در خدمتشون هستم. همینطور جناب آقای دکتر سید مرتضی افقه، استاد دانشگاه، و جناب آقای دکتر سید حسام الدین پورعباسی دیگر عزیزی هستن که از دانشگاه تشریف آوردن و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن. به هر سه عزیز خیر مقدم میگم و با آقای دکتر دانشمند بحث امروزمون رو آغاز میکنیم. آقای دکتر دانشمند، بفرمایید نظرتون رو در رابطه با این اقداماتی که داره انجام میشه و قانونی که هنوز تصویب نشده اما حرف و حدیث های زیادی رو به همراه داشته است.
بله، خیلی متشکرم. من خدمت جناب عالی آقای مروی، جناب آقای دکتر پورعباسی، جناب آقای دکتر افقه عرض سلام دارم، همکارانتون و شنوندگان از رادیو عرض سلام و وقت بخیر دارم. عرض کنم من یه پیشینه بگم از این اصلاح. اولا قانون تجارت که الان ما داریم، این قانون تجارت حدود 87 سال پیش تصویب شده و از 87 سال پیش تا الان هم اصلاحاتی بهش خورده هم زمائمی بهش خورده. یعنی فرض کنیم 87 سال پیش ما بورس نداشتیم، کنارش بورس گذاشتیم، قانون پولی بانکی بعدن اومده، قانون و بعد یکی از مسائلی که توش هست قانون چکه که بارها و بارها اصلاح شده و اومده جلو، و همینطور در مورد ساختار سازمان های تجاری، شرکت های تجاری هم اصلاحات زیادی تو این قانون اومده. حدوداً شاید مثلا 15 سال پیش دولت تصمیم گرفت در زمان دولت اصلاحات که یه قانون جدیدی بنویسیم که این به اصطلاح منظمات نباشه و یه قانون واحدی وجود داشته باشه. به هر حال این قانون نوشتن که وقتی که ما اون رو بررسی کردیم در بعد از اینکه دولت اصلاحات ارائه کرد، ما دیدیم این حجم خیلی زیادیه، یعنی به حدود 1200 ماده قانون این تصویب شدنش در مجلس کار بسیار سختیه. و همون موقع ما یک نظریه ارائه کردیم مقابل این قانون که نزدیک به 600 ماده این قانون مربوط است به شرکت ها، یعنی چگونگی تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت ها. این یه بحثی است که باید بره کنار و بقیه مباحث قانون تجارت بیاد جلو، یعنی مباحثی مثل خود تجارت هست، مثل ورشکستگی هست، مثل حمل و نقل هست، مثل دلالی هست و امثال اینها باید بیان به عنوان قانون تجارت خودشونو مطرح کنن. یعنی این دو تا بخش متمایزن، هیچ ارتباطی ندارن. چگونه ما مثلا فرض کنیم شرکت سهامی عام تشکیل بدیم، چگونه پذیره نویسی کنیم برای سهام، چگونه مجامعش تشکیل بدیم، هیئت مدیره چگونه انتخاب بشه، هیئت مدیره اگه تخلف کرد چگونه باشه، مدیر عامل چگونه انتخاب بشه، اینا یه بحثی است که کاملا سواست از بحث قانون تجارت. بنابراین الان هم در همین برنامه محترم شما پیشنهاد مشخص من این هست که ما این دوتا رو از هم تفکیک بکنیم، دوتا بحث سوا بشه، حالا یه قانون تجارتی پیدا میکنیم که حدوداً شاید مثلا 500-600 ماده است، حالا این قابل بحثه. خب یک بحث عمدهش در مورد ورشکستگیه، یه بحث عمدهش در مورد چکه، خب که مواد زیادی رو تو این قانون گرفته. اولا که روی کرد این قانون به چک، همین چک هایی بنویسیم و پشت نویسی بکنیم و سررسید داشته باشه و در تاریخش برن بانک و تو بانک تو متن چک نوشته باشیم، اصولا این با بحث چک به عنوان یک سند امروزی در دنیا مغایره و متفاوته. بنابراین اگه ما چک رو هم به عنوان چک نگاه کنیم، سفتر هم سفته نگاه کنیم، برات رو هم برات نگاه کنیم، حالا این قانون خود جمع و جورتر هم خواهد شد. بنابراین ما امروز پدیده هایی داریم که باید در این قانون بیاد، یکی مثل فرانچایزه. فرانچایز در قانون دیده نشده و جزو کسب و کارهای مدرن هستش، وجود داره. تجارت الکترونیک دیده نشده تو این قانون که اسناد تجاری الکترونیک چگونه ثابت ایجاد بشه، چگونه تعهد ایجاد بکنه، همه اینها وجود داره. و بعد دریافت پرداخت های الکترونیکیه که اینها چه اتفاقی میفته، اگر اینها مشکل داشته کجا باید مراجعه بکنه، مرجع قانونش کجاست، اینها با تو قانون تجارت جدید دیده بشه که متاسفانه اینجاها دیده نشده، که ما علاقمند هستیم اولا این تفکیک اتفاق بیفته، ثانیا این مباحث جدید توش دیده بشه به عنوان مثلا این با حقوق معنوی، به عنوان حق نمایندگی یا حق برندینگ، برند سازی در کارهای تجاری. صاحب یک برند وقتی میشین، این برند در یک کسی اومد مشابهش رو ایجاد کرد یا از روی اون جعلیات ایجاد کرد، تقلب ایجاد کرد، حقوق معنوی صاحب برند کجا میره؟ اینا رو ما با تو قانون تجارت ببینیم و بعد همین است که یه چیزی با تکلیفون روشن بکنیم تو این قانون تجارت، آیا تجار ما باید اشخاص حقیقی باشند یا حقوقی یا هر دو. اینم باید حتما تو این قانون دیده بشه، خیلی واضح دیده نشده که ما معتقدیم به این که حتما باید این قانون تجارت قانونی باشه که مبنای تاجر رو یک شخصیت حقوقی معرفی کنه، ولو اینکه یه نفر باشه به عنوان یک مؤسسه تجاری باشه، که تو تعاریفی به عنوان مؤسسات، مؤسسه تجاری یعنی یک کسی که یک نفره یک بسا تشکیلات رو ایجاد می‌کنه بهش میگن مؤسسه، بعد شرکت و فلان حرفا تا تاجر قضیه. این اساسا دیده نشده. من خیلی پر حرفی کردم، از معذرت دوستان استفاده کنیم، بعد در خدمتتون هست.
حتما دوباره برمیگردیم و صحبت‌های شما رو دوباره خواهیم شنید. آقای دکتر دانشمند، رئیس خانه اقتصاد ایران، در بررسی قانون تجارت دو سه نکته خیلی مهم رو مطرح کردن. یکی تفاوت قائل شدن بین بازیگران و نحوه بازی اقتصادی، یعنی اینکه ما چه بازیگرانی در حوزه اقتصاد داریم یک موضوع، اما نحوه تعامل بین این بازیگران چه باشد نکته دیگری است که بعد در قانون تجارت بهش بپردازیم. و دیگر نکته‌ای که آقای دکتر دانشمند بهش تاکید داشتن، مسائل جدید اقتصاد ایران هستش که در قانون تجارت کمتر بهش پرداخته شده. آقای دکتر پور عباسی بفرمایید، نظر شما چیست؟
بله، بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از آقای دکتر دانشمند. این قانون همونطوری که آقای دکتر دانشمند فرمودن سال 1311 از قانون تجارت فرانسه که مصوب سال 1807 میلادی بوده و معروف به کد ناپلئون بوده، عیناً ترجمه شده و با دخل و تصرف اندکی در ایران بدون بومی سازی پیاده سازی شد. تغییرات اندکی داشته، با اینکه زمائم بسیاری داشته. تغییراتش بیشتر برمیگرده به لایحه اصلاحی سال 1347 درباره شرکت‌های سهامی، اما زمائمش برمیگرده به مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی و مسائلی از این دست. اما بقیه مقررات طی این 87 سال به جای خودش باقی مونده. تقریبا تمام حقوقدانان و فعالان اقتصادی در این که باید بازنگری بشه این قانون و به روزآوری بشه اتفاق نظر دارن، اما اختلاف نظری که بین حقوقدانان مستقل و فعالان اقتصادی با مجلس الان وجود داره درباره تأجیل در تصویب متن فعلی هست، که موافقان معتقدن که متنیه که یونیدو پیشنهاد داده و متن بسیار بسیار قوی هست، اما مخالفان معتقدن که این برگرفته از ترجمه قانون تجارت مصر هست و به درستی ترجمه نشده و بومی سازی نشده و اختلاف زیادی وجود داره. بیشترین اعتراض رو هم هفته گذشته اتاق بازرگانی تهران داشت که نشستی داشتن و با اتفاق نظر به این نتیجه رسیدن که نامه‌ای بفرستن خدمت مقام معظم رهبری و سران سه قوه و شورای نگهبان و درخواست توقف بررسی این قانون رو بکنن. حتی آقای فیض‌آبادی نماینده دولت در اتاق تهران هم گفت که درخواست داره که آقای احمد رضا فیض ببخشید، درخواست داره که این متوقف بشه. اما خود قانون از نظر بنده، بررسیایی که این چند روز داشتم درباره اعتراض‌ها، عمدتاً اعتراض با محتوای اعتراض بود، اما در بررسی علمی و کارشناسی یک قانون و تطبیق اون با واقعیات فضای حاکم بر کسب و کار و شرایط اقتصادی کشور، کسایی که نقد دارن باید وارد مصادیق بشن. ما خیلی خیلی کم داریم که وارد مصادیق شده باشیم و عمدتاً اعتراض‌ها بر مبنای همین جملاتیه که خدمتتون عرض کردم. الان آقای دکتر دانشمند به درستی به برخی از مصادیق اشاره کردن که من میتونم یه تعداد بسیار زیاد دیگه ایش رو بگم. مثلا استارتاپ ها به عنوان مدل های نوین کسب و کار در کشور ما در قانون تجارت دیده نشده و الان در مالکیت معنویشون مشکل بسیاری وجود داره. نحوه سرمایه گذاری روی این استارتاپ ها، شرکت های وی سی، ونچر کپیتال ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر و نحوه تعامل اونها با استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، نحوه آزادسازی شرکت‌هایی که در انکوباتورها، در اکسلریترها، در مراکز رشد فعالیت می‌کنند و قرار با سرمایه‌دار تعامل کنند و تجاری سازی بشه، محصولشون وارد بازار بشه. کسب و کارهای مجازی هم از الکترونیک و دیجیتال اینها دیده نشده. امنین ها یا مالتی نشنال انترپرایز ها، شرکت های چند ملیتی، در حال اگر ما بخوایم به سمت بازار جهانی حرکت کنیم باید ببینیم شرکت های چند ملیتی را. اما قانون فعلی قانونی است که سال آخر دولت اصلاحات سال 84 لایحه‌اش تقدیم مجلس شد. این 5 سال در مجلس بود و اقدامی در موردش نشد تا دیماه 90 اومدن با بحث این که تمامیت متن رو حفظ کنن و اعلام اصل ضرورت ماده 85 قانون اساسی، این رو فرستادن برای شورای نگهبان. شورای نگهبان اصل ضرورت رو نپذیرفت و رد کرد برگردوند. یه بار دیگه سال 93 ارسال شد، بازم شورای نگهبان این رو برگردوند تا نهایتاً با مشکلاتی که خصوصاً در حوزه قراردادها، یعنی با تلاطمات اقتصادی که پیش اومد، این تلاطم ها باعث شد که خیلی از قراردادها قابلیت اجرایی خودش رو از دست بدهد، خصوصا با بالا رفتن نرخ تورم و نوساناتی که ما در قیمت ارز داشتیم. مجددا ضرورت بررسی این قانون احساس شد. قانونی که الان داره بررسی میشه در واقع در 5 کتاب مجلس تصمیم گرفت که قانون لایحه اصلاحی قانون جامعه تجارت رو مورد بررسی قرار بده. این 5 کتاب شامل کتاب اول قراردادهای تجاری، کتاب دوم تکالیف تاجر، کتاب سوم اسناد تجاری، کتاب چهارم شرکت‌های تجاری و کتاب پنجم ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی است. این 311 ماده‌ای که الان به تصویب رسیده در مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی آورده در صحنه علنی و بررسی شده و مورد اعتراض هست که مثلا 100 ماده اون طی 1 ساعت تصویب شد، مربوط به کتاب اول و قراردادهای تجاری است. بنابراین برخی از ایرادات، مثلا آقای مهندس مهرعلی‌زاده در اتاق بازرگانی گفتن این قانون تجارت برای حل و فصل دعاوی است نه مسائل تجارت. این به دلیل اینه که امعان نظر به این نداشتن که کتاب اول کلن درباره قراردادهای تجاری است و هنوز به بحث شرکت‌های تجاری مجلس ورود نکرده. یعنی بخشی از اعتراض‌ها و انتقاداتی که میشه اینه که نگاه کل به جز یا جز به کل به موضوع رعایت نمیشه به عنوان یه پدیده مورد بررسی. ادامه بدم یا
بذارید نظر آقای دکتر افقه رو هم بشنویم در رابطه با این موضوع؟ خیلی ممنونم، متشکرم از بحثی که ارائه دادین. آقای دکتر افقه بفرمایید، نظر شما چیست؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزی که در استودیو حضور دارن و شنوندگان عزیز. من هم اونجور که عرض کردم، خودم چون فقط تئوری کار میکنم، دوستان از بیانات دوستان استفاده میکنم، اما دوتا نکته عرض بکنم در ارتباط با قوانین و ارتباطشون با اقتصاد. ببینید، به نظر میرسه اقتصاد کشور و پیشرفت کشور در ارتباط با قوانین با حداقل دوتا مشکل مواجه هست. یکی ناپویایی قوانین هست که اشاره کردن دوستان. این قانون مربوط به حدود 70-80 سال پیش است و یه مقداری وصله پینه شده توی این 70-80 سال، در حالی که در مقابلش تحولات اقتصادی، تجاری، بین المللی، حتی سیاسی تأثیرگذار بر اقتصاد انقدر سریع و
بزرگ
هست که این ناپویایی عملا مشکل عمده‌ای برای تجار ما، برای کسب و کار ما ایجاد کرده که حالا تبعاتش رو هم توی جامعه می‌بینیم. یکیش همین پس ناپویایی قوانینه. به نظرم میاد دومین نکته‌ای که باش مواجه هستیم، قوانین بعضن غیر کارشناسی تصویب میشند، یعنی خیلی پخته نیستن، خیلی روشون کار نمیشه. خب طبیعی است که بسیاری از نمایندگان مجلس توانایی، حالا گفتن در 1 ساعت 100 ماده بررسی شده، من دارم فکر میکنم این 270-80 نمایندهی که تقریبا 90% هم حقوقدان نیستن، احتمالا چگونه ظرف 1 ساعت 100 تا ماده رو تونستن. میدونم بازوی کارشناسی داره مجلس، مرکز پژوهش ها داره، اما به هر حال اون 270-80 نفر باید تصویب بکنن. بنابراین قوانین معمولا ناپخته، یعنی حتی علارغم اینکه با تأخیر بررسی میشن نسبت به تحولات، همونها هم با تأخیر با غیر کارشناسی به تصویب میرسن و این غیر کارشناسی تصویب شدن برخی از قوانین منجر به یک اشکال سومی میشه که اونم تغییر مکرر قوانینه. تغییر چون قوانین خیلی کارشناسی و متخصصانه نیست، بنابراین در موقع عمل دچار مشکل میشن و بنابراین نیاز به اصلاح میشن و اصلاح مکرر باعث میشه که مجری دچار سردرگمی بشه. این حرف من رو احتمالا دوستانی که در عمل هستن میدونه، وقتی به ادارات دولتی برمیخورن خود مجری دچار مشکلات عمده ایست که نمیدونه اصلا قانون چی هست یا قانون جدید. اشاره کردن بسیاری از این موارد، یعنی همین قوانین که از دوره اصلاحات تا به الان طول کشیده، تو این مدت چقدر مسئله جدید پیش اومده که حتی بیت کوینی که با این سرعت وارد ادبیات تجاری ما شده که هنوز فکر میکنم بانک مرکزی ما هم با اون همه حجم تخصصی که داشته نتونسته خودشو با این پدیده جدید تطبیق بده، اون وقت میبینید که مقننهای ما چقدر مشکل دارن و چقدر مشکل ایجاد میکنن این عدم پویایی در مسیر پیشرفت اقتصاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر افغان از بحثی که ارائه دادید. برای اینکه تنفسی در گفتگومون هم بشه، دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز یک بخشی رو بشنوید و بعد برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
مناظره، نقد رو در روی مهمترین موضوعات روز ایران. مناظره، رمزگشایی از چالشی ترین مباحث راهبردی کشور. دریچه ای نو به لایه‌های تو در توی دنیای سیاست. مناظره، صریح و بی‌پرده در مناظره. دوشنبه ها ساعت 16 تا 17:15 دقیقه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان شنونده مناظره اقتصادی از رادیو گفتگو هستید. پیگیری می‌کنیم بحث رو در استودیو با مهمانان عزیزی که در خدمتشون هستیم. در این بخش از برنامه گفتگوی تلفنی رو تقدیمتون می‌کنیم با جناب آقای حاجی دلیگانی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه. آقای دکتر حاجی دلیگانی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و شنوندگان.
سلامت باشید ان شاء الله. متشکرم. در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر دانشمند، جناب آقای دکتر افغان و جناب آقای دکتر پور عباسی هستیم. آقای حاجی دلیگانی، اولین نکته که در رابطه با قانون تجارتی که اخیراً در حال تصویب هست در مجلس شورای اسلامی مطرح هست اینه که سرعت عمل چرا اینقدر بالاست؟ حالا برعکس همه جا که سرعت عملمون پایینه، چرا اینقدر در تصویب این قانون مجلس شورای اسلامی عجله داره و میخواد این رو با این حجم بالا و با این سرعت تصویب بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بفهمن که سرعت بالا بود، الان که دو هفته است دیگه از اون زمان میگذره و تقریبا در مجلس کار این لایحه به اتمام رسیده، چون همونطور که فرمودید به سرعت تصویب شد و به جز دو ماده که به کمیسیون بازگشت پیدا کرد و احتمالاً در این هفته حالا سه شنبه یا چهار شنبه در دستور بیاد و اون دو ماده هم مورد بررسی نهایی قرار بگیره، که در واقع این لایحه کارش در مجلس به اتمام رسیده و اگر که نقطه نظراتی که هست دوستان بخوان مؤثر باشه، باعث حتماً همونطور که قبلا هم عرض کردم به شورای محترم نگهبان ارسال بشه. اما این که چرا سرعت گرفت، چند مطلب اتفاق افتاد. یکی این که نوع در دستور قرار گرفتن به نحوی بود که کمتر افراد و رسانه ها مطلع بودن و در واقع یک نوع اصل غافلگیری اتفاق افتاد که همه یک مرتبه دیدن وارد مجلس صحن وارد رسیدگی و بررسی به یک لایحه‌ای شد که خب مدت‌ها بود بنا بود که به نوعی در دستور قرار بگیره که یه مطرح قرار گرفت و چندین ماده از اون قرائت شد. نکته دوم بود که در اون 10 روزی که فرصت نمایندگان بود از زمان چاپ گزارش تا زمان 10 روز میتونستند همکاران بند پیشنهاداتشون رو کتباً ارائه بدن که چاپ بشه، به جز بند حقیر بقیه کسی پیشنهادی نداده بود. بنابراین بر اساس آیین‌نامه اون متنی که توسط کمیسیون مربوطه به عنوان گزارش ارائه بشه، چنانچه پیشنهادی اصلاحی یا هست و به هر حال نکاتی در خصوص چاپ شده وجود نداشته باشه، طبیعتاً مورد بحث و گفتگو قرار نمیگیره و مخالف موافق صحبت نمیکنه. نمایندگان دولت و اتاق هم و همچنین کمیسیون هم که همگی یک دست برای اولین بار ما مشاهده میکنیم در مجلس، همه موافق بودن و موافق رأی میدادن، مخالفتی نداشتن در تصویب.
البته نمایندگان اتاق بازرگانی حداقل بیرون از مجلس که خیلی مخالفت کردن با این موضوع.
بیرون از مجلس بله، ولی ما زمین که احترام میگذارم به نقطه نظراتی که بعدش فرمودن، ولی در گزارش صحن اونجایی که رادیو پخش کرده گزارش مکتوب صحن هست، دیگه چیزی که در مرعا و منظر مردم بوده کاملا روشنه. همه رو گفتن موافقیم و رئیس برای هر ماده‌ای که رأی گیری میکرد میگفت اتاق، میگفت موافق، میگفت دولت موافق، کمیسیون موافق، همه موافق. حتی در 30 چند مورد که بند پیشنهاد اصلاحی داشتم که عمدتا خودم مطرح کردم و چند موردش رو دادم همکاران دیگه مطرح کردن، در رابطه اونها هم نظرشون کاملا مخالف بود. مخالف پیشنهاد یعنی موافق آنچه که کمیسیون گزارش داده.
یعنی مسابقه
من خدمت شما آقای حاجی دلکانی عرض سلام دارم و وقت بخیر دارم و خیلی ممنون از اطلاعات تازه و داغی که از درون مجلس راجع به این قانون به ما دادین. خیلی ازتون ممنونم.
آقای دکتر دانشمند با شما صحبت میکنن. آقای حاجی دلکانی.
بله، ارادتین.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که هم جناب عالی هم ماها قبول داریم به اینکه قانون تجارت یکی از قانون‌های پایه است در اقتصاد کشور. بله. قانون گمرکی، قانون تجارت، قانون پایه است. بر مبنای این قانون پایه خیلی چیزا شکل میگیره، یعنی روند کار اقتصادی کشور و فعالین اهم از بخش دولتی خصوصی یا بخش تعاون همه با این قانون سر کار دارن و بعد هم کشورهای خارجی هم که میخواد سرمایه‌گذاری بیان در ایران بکنن، اینا تو قالب شرکت‌های ایرانی میان و بعد هم با همین قانون تجارت در ارتباط هستن. بنابراین اگر این قانون رو ما یه خود بیشتر دستکاری کنیم و بیشتر روش چکشکاری بکنیم، که شما به درستی فرمودین که توی مجلس هیچ اتفاقی نیفتاد و همه تصویب کردن و خیلی جای تعجب داره برای اینکه 1200 خورده ماده قانون توی این مدت کوتاه تصویب شدن، حتی خوندنش که با مفاهیمش آدم مشارکت بکنه دشواری داره. من از شما ممنونم. بنابراین ما اینجا دیگه الان به تعبیری که جناب عالی می‌فرمایید روی سخن اون باید با شورای محترم نگهبان باشه، نه با مجلس محترم شورای اسلامی. این گونه است دیگه. نه،
یه توضیح بدم. ببینید کل کتاب قانون نیومده بود، فقط اون 331 ماده اولیه در واقع کتاب اومده، یعنی کتاب اول که مربوط به قراردادها هست و بخشای دیگه اومده بود. اون دو کتاب دیگرش باقی هست که اونا نیومده.
4 کتاب دیگه
نشده. در این 331 ماده هم آنچه که الان خصوصا صاحب نظران به درستی ایراد وارد میکنن و ما هم اتفاقا بیشتر روی همین مواد پیشنهاد هست و اصلاح داده بودیم، همون 41 ماده اول این لایحه هست، که اون 41 ماده هست که مبنای تغییرات عمده در قانون تجارت هست و اتفاقا این 41 ماده در اون لایحه دولت نبوده و این موادی هست که در این 2 سال اخیر به نوعی توسط چند نفر از عزیزان تعبیه شده و در لایحه قرار داده شده.
حاجی دلیگانی، عرض کنم خدمتتون که ببینید همینجا که ما در خدمت دوستان و سروران حاضر در استودیو صحبت کردیم، ما یه مباحثی داریم، مثل تجارت الکترونیک داریم، مثل فرانچایز داریم، مثل حقوق معنوی داریم و همینطور شرکت‌های مولتی نشنالی که یعنی چند ملیتی که به هر حال با سرمایه گذاری در ایران بکنن، با ایرانی کار بکنن و و و از امثال استارتاپ ها مطرح هستن و امثال اینها، اینا توی این قراردادها هم دیده نشده و اینا جاشون خالی میمونه و بعد ما به اصلاح قانون میخوریم. بله. اینه که جناب علی چه ارشادی میفرمایید که اینا رو ما لحاظ کنیم توی قانون؟
آقای حاجی دلیگانی، آقای حاجی دلیگانی، قبل از اینکه شما پاسخ به این سوال آقای دکتر دانشمند بدین، آقای دکتر پور عباسی هم چند نکته رو داشتن که اونها رو هم بشنوید و یک بار همه رو با هم پاسخ بدید. آقای دکتر بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم جناب دلیگانی، روزتون بخیر.